بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که شبهه بر سه قسم: شبهه حکمیه، مفهومیه، موضوعیه. رسیدیم به شبهه مفهومیه. در شبهات مفهومیه گفتیم بر دو قسمه: تارتن حکم انحلالی است و تارتن غیر انحلالی است. و وقتی گفتیم که غیر انحلالی است، گفتیم به سه نحو تصویر میشه، به سه قسم تصویر میشه. در جلسه گذشته نحوه اول و دوم را خوندیم، اما گویا مطلب اونطور که باید مورد باز اشکال بود، یعنی خیلی روشن نبود. یه مقدار قسم اول و دوم را یک اشاره ای بهش بکنم تا بریم وارد قسم سوم بشیم که بحث امروز ما هست. در قسم اول گفتیم که ما علم به تکلیف فعلی نداریم. دقت کنیم در تکالیف فعلی دائما موضوع یا فرد معین یا فرد مرتب، کلی موضوع واقع نمیشه. و در باب تکالیف غیر انحلالی وقتی میگه اکرم عالما، بر من واجب است اکرام یک فرد از عالم به نحو فرد مردد. توضیحش قبلا فرد مردد رو گفتم، باز تو مباحث آینده به مناسبت مطرح خواهد شد. کی اکرم عالمن بر من وجوبش فعلی میشه؟ که فرد مردد عالم در خارج موجود بشه. وجود فرد مردد در خارج به وجود فرد معین در خارج. اگر در خارج فرد معین موجود بود، فرد مردد هم موجوده و الا موجود نیست. گفت اکرم چی؟ عالمن. کی وجوب اکرام بر من فعلی میشه؟ که فرد مردد در خارج موجود بشه. فرد مردد کی در خارج موجود میشه؟ که فرد معین عالم در خارج چیه؟ موجود بشه. گفتیم عالم به لحاظ مفهومی مجمله. نمیدونیم عالم عنوان است برای عالم نظری یا اعم از عالم نظری و زوفن. ما در خارج برای عالم نظری فرق نداریم در قسم اول، اما برای عالم زوفن فرق داریم. فردی داریم زید که نقاشه، هنرمنده. خب من در اینجا چون عالمن مفهومش مجمل بود، میدانم فرد مرددی از عالم در خارج موجوده یا نه؟ نمیدانم. شاید فرد مرددش موجود باشه، شاید نباشه. دائر مدار اینه که معنای عرفی عالم خصوص عالم نظری باشه یا اهم از عالم نظری و زوفن. خب چون شک دارم در تکلیف فعلی، براءت رو جاری می کنم. این در قسم اول. پس من علم به تکلیف فعلی ندارم، احتمال تکلیف فعلی رو می دم. در اکرم عالمن گفتیم فرد معین واجب الاکرام نیست، دائما فرد مردد واجب الاکرامه. و من نمیدونم فرد مردد در خارج موجوده یا موجود نیست. اما در قسم دوم، در خارج هم فرد متیقن داریم هم فرد مشکوک داریم. هم افراد عالم نظری وجود داره، هم افراد عالم فنی وجود داره، یعنی زوفن وجود داره. پس قطعا فرد مردد عالم در خارج وجود پیدا کرده. پس قطعا بر من وجوب اکرام چیه؟ فعلی است. در ما نحنفی یک علم اجمالی دارم، یا بر من واجب است فرد مردد عالم نظری که در خارج موجوده، یا بر من واجب است فرد عالم اعم از نظری و فنی که اونم در خارج موجوده، علم اجمالی دارن یا وجوب تعلق گرفته به فرد مردد نظری یا به فرد عالم اعم از نظری و فنی. این علم اجمالی دارن. میدونید که در اطراف علم اجمالی اقل براءت جاری نمیشه مگر در چیه؟ اقل و اکثر ارتباطی. کلن در اطراف علم اجمالی دقت کردی؟ اگر علم اجمالی صورت بگیره براءت جاری نمیشه. مواردی استثنا شده، یکی از اون موارد استثنا شده چیه؟ اقل و اکثر ارتباطیه که من میدانم وجوبی تعلق گرفته به نماز، نمیدونم متعلق وجوب نماز 10 جزئی است یا نماز 11 جزئی است، اینو نمیدونم. مشهور قائلن که چیه؟ براءت از اکثر جاری میشه. در مثال نماز براءت را جاری میکنم از وجوب نماز 11 جزئی. چرا این را جاری میکنم؟ چون در جای خودش گفته شده که براءت از وجوب نماز 10 جزئی فی نفسهی جاری نیست، فی نفسهی جاری نمیشه. پس براءت از وجوب نماز 11 جزئی را جاری میکنم. بله؟ براءت جاری میشه، جاری نمیشه. براءت از وجوب نماز 10 جزئی جاری نمیشه. پس براءت از وجوب نماز 11 جزئی بلا مبالغه جاری میشه. در ما نحن فی هم همینطوره. وجوب تعلق گرفته به یک فرد مرددی یا از افراد عالم نظری یا افراد عالم اعم از نظری و فنی. خب در ما نحن فی کدوم اکثر؟ عالم نظری. کدوم اقل؟ عالم اعم. عالم اعم از نظری و فنی اصلا براءت نداره، فی نفس جاری نمیشه. براءت رو جاری میکنن از وجوب فرد مردد عالم نظری. خب پس الان بر من یک فرد مرددی واجب است، یا فرد مردد عالم نظری یا فرد مردد عالم اعم، یکی از این دو واجبه. نسبت به وجوب فرد مردد عالم نظری براءت رو جاری میکنه. اینم سراغ چی؟ فرد عالم اعم. او رو دیگه نمیتونم براءت جاری کنم، باید احتیاط کنم. اعلم مفتزای احتیاط اینه که یک فرد از عالم اعم را اکرام کنم. اون میتواند فنی باشه و میتواند نظری باشه. این توضیح قسم دومه که در این قسم علم اجمالی من دارم که قطعا فرد مرددی بر من اکرامش واجبه و اون فرد مردد از این دو فرد خارج نیست، یا فرد مردد عالم نظری یا فرد مردد عالم اعم. نسبت به عالم اعم براءت فی نفسهی جاری نمیشه. این اقل منه. نسبت به اکثر براءت بلا معارضه جاری میشه. پس من نسبت به فرد مردد عالم نظری احتمال تکلیف رو میدم، اما براءت ازش جاری میکنم. نسبت به فرد مردد عالم اعم هم احتمال تکلیف رو میدم، اما براءت ندارم. و وقتی دست من از براءت خالی شد میریم سراغ چی؟ احتیاط عقلی. حالا که میریم سراغ احتیاط عقلی، اما و اماست، یا از این بابه که براءت عقلیه را قائل نیستیم یا از این بابه که براءت عقلیه را قائلیم، ولیکن در اطراف علم اجمالی براءت عقلیه جاری نمیشه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین باز ما دستمون از براعت عقلیه و نقلیه نداریم، نوبت میرسه به اصل طولی عقلی که اون اصل عقلی چیه؟ احتیاطه. این توضیح اون قسم اول و قسم دوم، نحوه اول و دوم که دیروز گفتیم که احساس کردم روشن نبود. بفرمایید. نظری
براعت جاییم
خب وقتی که فرد مردد امر که علم ندارم که مکلفم، احتمال میدم. وقتی احتمال دادم احتیاج دارم به یک مؤمن نقلی یا عقلی. مؤمن نقلی براعت شرعی است که جاری نمیشه، مؤمن عقلی براعت عقلی است که اونم جاری نمیشه. نوبت میرسه به اصل عقلی. اصل عقلی احتیاطه.
علم داشتید یکی واجب هست دیگه، اونی که وقتی رفت کنار با بران این میمونه دیگه، از من اصل هست دیگه.
میدونم این که بونه، من که علم که ندارم که، اصل که لسان نداره که. اصل میگه من نسبت به فرد مردد آدم نظری به تو براعت میدم، به تو ترخیص در مخالفت میدم. اما نسبت به عالم اعم احتمال میدن که فرد مردد عالم و اعم واجب الاکرام باشه. براعت شرعی ندارم، براعت عقلی ندارم، نوبت میرسه به احتیاط عقلی.
در مورد دوم که ما یقین داشتیم که فرد مردد محقق شده، یقین ما به صرف تقوی فرد عالم نظری حاصل
میشه. بله. بله. یعنی اگر عالم نظری در خارج موجود بشه، یقین پیدا کنم که فرد مردد هست، چون عالم نظری قدر متعقن از افراد عالمه. این نکته بیانشه. اینهایی که میگم بین متأخرین و بین معارف علما ما تا اونجا که من میشنم اختلافی نیست. اینطوریست که این مباحث مورد اختلاف باشه.
فرد مردد
اینایی که مثال زدیم در قسم اول و دوم اقل و اکثری بود. یه فرد مردد متباینی دارن، یعنی در جایی که اجمال ما به نحو تباین، یعنی شبه مفهومی ما به نحو تباین، اون قسم سومیست که الان مقیم بگیم کون اصطلاحا بهش فرد مردد گفته نمیشه. این قسم اول و قسم دوم که مربوط بود به مباحث دیروز، و اما قسم سوم مبحث امروز، موضوع یا متعلق مجمله اما به نحو تباینه، نه به نحو اقل و اکثری. مولا گفته اکرم زیدن. من نمیدانم معنای عرفی زید، زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، من نمیدانم. یا مولا گفته اکرم زیدن. من میدونم زید داره دو تا معنای عرفی است، یکی ابن عمرو یکی ابن بکر به نحو اشتراک لفظی. اما نمیدونم مولا که به من گفت اکرم زیدن اراده کرد ابن عمرو یا اراده کرد ابن بکر. این هر دو نحوش داخل در قسم سوم میشه. پس مولایی به من گفت، مولای من به من گفت اکرم زیدن. من نمیدانم معنای عرفی زید چیست، معنای عرفی زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. خوب دقت کنید، زید به لحاظ لغوی مشترکه، هم وضع شده برای ابن عمرو و هم وضع شده برای ابن بکر، اما به لحاظ عرفی برای من مجمله. زید یک معنای لغوی داره که دو تا معنا است و مشترک لفظی است، اما به لحاظ معنای عرفیش یا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، من نمیدانم. فرض دوم اینه که نه، معنای عرفیش هم مشترکه و دو تا است. در معنای عرفیش هم مشترک لفظی است، هم اسم از زید برای ابن عمرو و هم اسم از زید برای ابن بکر. من نمیدانم متکلم کدام را اراده کرده، ابن امر اراده کرده یا ابن بکر اراده کرده. خب در این صورت چیه؟ من الان میتونم براءت را جاری کنم نسبت به وجوب اکرام زید ابن عم. من واقعا نمیدونم زید ابن عم واجب اکرام یا نه. من واقعا نمیدانم، دقت کنید، من واقعا نمیدانم که آیا زید ابن بکر واجب الاکرام یا واجب الاکرام نیست. اینو واقعا نمیدانم. میتونم براءت رو جاری کنم از وجوب اکرام زید و میتونم براءت رو جاری کنم از وجوب اکرام ابن عم یا نمیتوانم. اینجا دیگه براءت جاری نیست، اطراف علم اجمالیست، یعنی شبهه مرغونه هر کدوم، و در شبهه مرغونه براءت جاری نیست. باید احتیاط کنم، هم ابن عمر اکرام کنم هم ابن بکر اکرامش کنم، هر دو رو اکرام کنم. عنایت فرمودید اینجا دیگه نمیتوانم. عنایت بشه. این هم مطلب روشنه، این شبه موضوعیه، این شبه مفهومیه، شبه حکمیه نیست، من بخش شبه مفهومیه است. نمیدانم زید معنای عرفیش چیست یا میدانم زید دو تا معنای عرفی داره، متکلم کدوم رو اراده کرده، شبه مفهومیه. اینه دقت بشه. این بحثی که گفتیم اگر مولا گفت اکرم زیدن و مردد شد بین امر و بین ابن بکر، بحث به همین مقدار تمام نمیشه، یه بحث ادامه ای داره، ادامه مفصلی رو داره، منتها بحثش در اصالت الاحتیاط علم اجمالی میاد، در تنبیهات علم اجمالی این بحث میاد. از اون بحث رو تکمیل و تتمیم میشه موکول میکنیم به بحث تنبیهات علم اجمالی، چون بحث زیدی داره، این ادامه ای داره، اون ادامه مفصله. خب هازا تمام کلام در شبهه مفهومیه، و اما شبهه چیه؟ موضوعیه. شبهه موضوعی عبارت از شبهه ایست که منشأ شک و تردید من در تکلیف فعلی امور خارجی است. نمیدانم این مایه شربش حرامه یا نه، چرا شک دارم؟ خاطر امر خارجی نمیدونم این آب با نجس ملاقات کرد یا نکرد. خب خدمت شما عرض کنم که من میخوام نماز اذان صبح شده، نمیدونم الان نماز صبح بر من واجبه یا واجب نیست، به خاطر اینکه نمیدونم بعد از اذان صبح نماز خوندم یا نخوندم. الان وقت ظهر، نمیدانم نماز ظهر بر من واجبه الان یا نه، چرا؟ چون نمیدونم اذان شد یا نشد. نمیدانم اکل بر من حلال یا حرامه، چرا؟ چون نمیدونم فجر طلوع کرد یا نکرد. نمیدانم اکل و شرب بر من حرام یا نه، اکل این مایه بر من حرام یا نه، چرا؟ چون نمیدانم غروب شد یا نشد، مغرب شد یا نشد. اینا رو بهش میگیم شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه در سه مورد بحث میکنیم. مورد اول، خدمت شما عرض کنم که مورد اول اینه که اگر ما قائل به براءت عقلیه شدیم کما علیه المشهور، آیا در شبهات موضوعی براءت عقلیه جاری است یا جاری نیست؟ من الان نمیدونم این مایه حرام یا نه، چون نمیدونم با نجس ملاقات کردی یا نه، پاک یا نجسه. میتونم به براءت عقلیه تمسک کنم، نه به براءت شرعیه، به براءت عقلیه. براءت عقلیه چی بود؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان. بگم بله من بیانی ندارم و عقاب با عدم بیان قبیحه، پس بنابراین من قطعا این را اگر شرب بکنم و در واقع نجس باشه یقینا عقوبتی نیست، چون اگر خدا من بر شرب نجس عقوبت بکنه عقوبت خدا بیانه. علم اجمالی اصلا فرض نکردیم دیگه، گذشتی از اون بحث علم اجمالی. یه انایی هستش که مشکوک پاک یا نجسه، میتونیم براءت عقلیه را جاری کنیم یا نه؟ علی قول براءت عقلیه. خب این بحث روی مختار ما اصلا مطرح نمیشه، چون ماها براءت عقلیه را قبول نکردیم. اما با این پیش فرض که مشهور قبول کردن، مشهور آیا میتونن به براءت عقلیه عکس کنن یا نه؟ شبهه مطرح شده که براءت عقلیه در شبهات موضوعی جاری نمیشه. خوب دقت کنید، براءت عقلی چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان بود. بیان بر چی؟ بیان بر تکلیف. ما نحن فی، تکلیف برای ما مشکوک نیست، موضوع برای ما مشکوکه. نمیدونیم این مایه پاک یا نجسه، اما اینکه شرب نجس حرامه برای ما شکی نداریم. شرب نجس حرامه، موضوع برای ما مشکوکه. گفته شده که بیان در نسبت به موضوع از وظایف شارع نیست اصلا. اونی که وظیفه مولا و شارع است بیان تکلیف، نه بیان موضوعه. بذار اگر به مولا سوال کنیم مولا این آب نجس یا پاک، میگه نمیگم، میدانم اما نمیگم، برو به وظیفه عمل کن. اما اگه از مولا بپرسیم آیا شرب عصیر عنبی حلال یا حرامه، نمیتونه بگه نمیگم، وظیفه اش اینه. اگه گفت نمیگم، من فوری میرم شرب میکنم، باید بگه. پس بنابراین بیان بر موضوعات وظیفه مولا نیست، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان هم نمیاد. این شبهه رو مطرح کردن، دقت کنید این شبهه درست نیست. چرا؟ بیان بر تکلیف، فرضی که ما نسبت به تکلیف بیان داریم، نسبت به موضوع شک داریم. ما میدانیم شرب نجس چیه، حرامه، اما نمیدونیم این مایه پاکه یا نجسه، و بیان موضوع نسبت به تکلیف بیان هست اما نسبت به موضوع در واقع بیان نیست، و بیان نسبت به موضوع هم از وظیفه چیه؟ مولا نیست. اینو دقت کنید، این قاعده قبح عقاب بلا بیان بد معنا شده. مراد از بیان، بیان بر تکلیف فعلی است، نه بیان بر تکلیف کلی است. وقتی میگیم عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی بلا بیان علی تکلیف فعلی، نه بلا بیان علی تکلیف کلی. مراد از قاعده اینه. خب درست نسبت به تکلیف فعلی بیان وظیفه شارع نیست، نباشه. قاعده میگه اگر کسی را بر مخالفت تکلیف فعلی عقوبت کردن و اون تکلیف فعلی بیان نداشت، این عقوبت قبیحه. من الان وقتی که شک میکنم این پاک یا نجسه، شک دارم بر حرمت فعلیه، من نسبت به حرمت فعلیه بیان دارم ندارم. بیان چی شد؟ عبارت شد از قطع و قطعی. نه من قطعی دارم و نه قطعی دارم. شما موضوعی سیگاره بله، قبل از فحص،
قبل از فحص در جایی که مقلب میتونه بفهمه، راحتی مخصوصا میتونه بفهمه یا قبیل نیست قابل عقلا، اگر نبود دلیل خاص برایت شرعیه عقلا قبیل.
خدمت شما عرض کنم که ما یه دفعه در براءت عقلیه فحص بحث میکنیم، در براءت عقلیه میگیم شبهات، و در براءت عقلیه در شبهات موضوعیه با شبهات حکمی حکمش یکیه، چون یه دفعه بحث از براءت عقلی در شبهات حکمیه هم میاد که کلن این براءت عقلی اینو که قائلن مربوط به قبل الفحص یا بعد الفحص. اون رو هر دو قرر ما داریم که آیا اون ادراک عقلی عمومیت داره یا نه. حالا شما در شبهات موضوع هرچی گفتین مهم نیست، چه بگین مطلقا چه بگین بعد الفصل. اگر گفتین بعد الفصل سوال میکنیم به مورد خودش که بعد الفصل، چون دیگه اینجا بحث این نیست.
اگر ما ملاک خوب رو بگیریم
فرض کنیم که مثلا گفتیم براعت عقلیه جاریست در شبهات بعد یا در شبهات موضوع بعد فرض وقت باید ببینیم که این قبه اقابه بلا بیان بیان بر چیست. اگر گفتیم بیان بر تکلیف کلی است، خب اینجا قاعده قبه اقابه بلا بیان نمیاد، چون بیان بر تکلیف کلی رو ما داریم. اگر گفتیم نه، مراد از بیان بیان بر تکلیف فعلی است، ما نسبت به تکلیف فعلی قطع یا قطعی فرضاً نداریم. پس در اینجا براعت عقلیه علل قول به ها جاری میشه. نمیدانم این مایه هر حرمت فعلیه داره یا نه، من نسبت به حرمت فعلی بیان ندارم، نه قطعی دارم نه قطعی دارم. پس بنابراین براعت عقلیه در شبهات موضوعی که جاری میشه. این خدمت رو عرض کنم که یک نقط مورد راجع به براعت عقلیه. پس براعت عقلیه کما این که در شبهات حکمی جاریست، در شبهات موضوعی هم جاریست. بفرمایید. چون تنجز و تعذر و عقوبت همش مربوط به تکلیف فعلی است. تکلیف کلی نه عقوبتی داره، نه تنجزی داره، نه تعذری داره، هیچی نداره. اونی که بر من منجز میشه یا معذر میشه یا عقوبت بر او صورت میگیره فقط نسبت به تکلیف چیه؟ فعلی است. این مورد اول در شبهه موضوعی که بحث کردیم. مورد دوم، ما وقتی میخواییم رجوع کنیم به براعت شرعیه در موارد شکل در تکلیف فعلی، دو تا شرط رو ما لازم داریم. یکی این که اون مشکوک و مشتبه از اطراف علم اجمالی نباید باشه، از اطراف علم اجمالی در شبهات مقصوره نباید باشه. لذا وقتی من نمیدانم این مایه شربش حرامه، بلکه علم اجمالی دارم که یا شرب این مایه حرامه یا شرب آن مایه حرامه، این اصطلاحا میشه مشکوک یا مشتبه مقرون به یک علم اجمالی. اگر مقرون نباشه اصطلاحا بهش میگن شبهه بدویه. پس من در مواردی میتونم براعت را جاری کنم که از شبهات بدویه باشه، نه از شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهات محصوره. و شرط دومش اینه که در اون مورد اصل شرعی منجز نباید داشته باشم، که عبارت از استصحاب تکلیفه. من کی میتوانم براعت رو در این مایه جاری کنم که استصحاب تکلیف نباید باشه؟ اگر استصحاب تکلیف باشه براعت از تکلیف جاری نمیشه. مثل اینکه این مایه سابقا نجس بوده، استصحاب بقای نجاستش داشتم، استصحاب بقای نجاست مانع از جریان چیه؟ براعت شرعیه است. چرا با وجود استصحاب مثبت، مثبت تکلیف، نوبت به براعت نمیرسه؟ بحثش بعدم خواهد آمد. این هم یک نکته. یعنی مورد دوم، پس براعت شرعی رو من در شبهات موضوعیه وقتی جاری میکنم که از اثر مقرون به علم اجمالی در شبهات محصوره نباشه، و دوم این که در اون مورد استصحاب تکلیف نداشته باشم. و اما مورد سوم اینه که گاهی وقتا من شک در بقای تکلیف میکنم، نشکه در وجود تکلیف، وجود تکلیف مقرزه، اما نمیدونم اون تکلیف موجود باقیست یا زائده. مثلا برای مثال یک ساعت از اول وقت گذشته، خب وقتی که اذان ظهر گفتن وجوب نماز ظهر بر من فعلی بود، بعد از یک ساعت احتمال میدن نماز خونده باشم، شک میکنم در بقا اون تکلیف، شک میکنم در بقا اون تکلیف، اون وجوب بر من الان باقیست یا باقی نیست؟ اگر خوندم نیست، اگر نخوندم هست. یا من یه نمازی رو میخونم، خوب دقت کنید، یک نمازی رو میخونم، نماز ظهرم رو میخونم، بعد از نماز شک میکنم وقتی که نماز خوندم وضو داشتم یا نداشتم. اگر وضو داشتم تکلیف ساقطه، اگر نداشتم باقیه، شک میکنم در بقاء تکلیف. خب در مثال اول واضحه که استصحاب بقاء تکلیف رو من دارم، بعد از یک ساعت شک کردم که آیا تکلیف باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقاء تکلیف رو دارم. در مثال دوم واضحه که من قاعده فراغ رو دارم و این قاعده فراغ میزنه تو سر استصحاب و مانع از جریان استصحاب میشه، نمیگذاره که استصحاب، میگه تو قبل از نماز وضو نداشتی، بعدش هم وضو نداشتی، این در اصل هم وضو نداشتی، قاعده فراغ جاری میشه، قاعده فراغ نسبت به این نماز جاری میشه. این محل کلام نیست. بله، یعنی ادله قاعده فراغ مخصص استصحابه، چون استصحاب میگه تو وضو نداشتی قبل از نماز، که وضو نداشتی بعد از نماز وضو نگرفتی. این محل کلام نیست. انما الکلام و تمام کلام در اینه که در مثال اول و دوم خوب دقت کنید، ادله براءت شرعیه اونجا میاد، ولیکن در مثال اول استصحاب تو سر براءت میزنه و در مثال دوم براءت با قاعده فراغ چیه؟ با هم هر دو در عرض هم جاری میشه، چون با هم موافقم. قاعده فراغ میگه نماز درسته، براءت هم میگه تو تکلیف نداری، با هم موافقم. یا اینکه ادله براءت اصلا در مورد اول و دوم نمیاد، دیگه نوبت به این نمیرسه که با قاعده فراغ در عرض هم جاری بشن یا محکوم دلیل استصحاب بشه در مثال اول. آیا ادله براءت اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ مشهور بین علمای ما اینه که ادله براءت نمیگیره. سوال اینه که دلیل براءت مثل حدیث رفع ما لا یعلمون چرا نمیگیره؟ ما هم معتقدیم که ادله براءت اینجا نمیاد، نه در مثال اول که استصحاب بقاء تکلیف رو داریم، نه در مثال دوم که قاعده فراغ رو داریم. ما هم میگیم دلیل براءت نمیاد. چرا؟ چون دقت کنید یک قاعده است که به نام قاعده ای که میگن اشتغال یقینی فراغ یقینی میخوان، این یک قاعده عقلایی هست که مرکوز در اذهانه. این قاعده عقلایی که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، چه قاعده عقلی باشه مرکوز در اذهان عقلاست، چه قاعده عقلایی باشه مرکوز در اذهان عقلاست، این مانع انعقاد دلیل اطلاق در دلیل براءت میشه. بذار در مواردی که شک در بقاء تکلیف داریم، نه شک در وجود تکلیف داریم، شک در بقاء وجودش مفرزه، حدوثش مفرزه، حدوث تکلیف قطعیه، شک در بقاء میکنیم، دلیل براءت در اونجا اطلاقی نداره. بذار در مثال اول فقط استصحاب داریم، نه اینکه دلیل براءت محکوم استصحابه. در مثال دوم فقط قاعده فراغ رو داریم، نه اینکه قاعده فراغ و براءت در عرض هم جاری میشه. جایی که شکه در بقای تکلیف داریم و خصوص تکلیف هم مخرزه. این به خاطر اون مرکوزیت قاعده اشتغال، یعنی اشتغال یقینی فراغ یقینی، مانع انعقاد اطلاق دلیل براءت شده. خب اگر ما چون این قاعده را اشتغال یقینی فراغ یقینی روی قاعده اقلایی میدونیم، اگر هم قاعده عقلی باشه مرکوزیتش در بین اقلا منافاتی نداره، چه عقلی مرکوز چه اقلایی مرکوز، نه چه شکیه، هر دوش مانع انعقاد اطلاق میشه در ادله چی؟ براقر. هازا تمام کلام در شبهه موضوعیه. انشاءالله بحث ادامه داره.